نوح تو دل بیابونها کشتی بزرگی ساخت و تمام حیوانات رو جمع کرد. ابراهیم از دل آتش زنده بیرون اومد. موسی دریا رو شکافت و عصاش رو تبدیل به اژدها کرد. عیسی مرده رو زنده کرد و محمد کتابی آورد که مثلش نبود. کتابی که خودش تضمین کرده تحریف نمیشه و مثلش هم نخواهد اومد. کلامی که بارها خودش رو کتاب معرفی کرده. و ما اسم این مجموعه پادکست رو کتاب گذاشتیم. پادکستی که تو ماه نزول قرآن شروعش کردیم و به اتفاقات، شگفتی‌ها و شبهات این معجزه متفاوت پیامبر می‌پردازیم. سلام، من یاسر نظیفی گیلوانم و امروز میخواییم در مورد یه اتفاق عجیب صحبت کنیم. به نظرتون آیا ممکنه که تو یه نسخه قرآن یه سوره مثلا 20 آیه داشته باشه اما یه قرآن دیگر رو باز کنید و ببینید که 21 یا 22 آیه داره؟ خیلی ها روی همین موضوع دست گذاشتن و میگن که قرآن کم و زیاد شده. ما هم تو این قسمت پادکست کتاب میخواییم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. جزئی تر سراغ مصداق میریم. سوره الانفال تعداد آیاتش 75 هست اما طبق بعضی نسخه های دیگه 76 آیه میشه و توی یه سری نسخه دیگه هم میگن تعدادش 77 هست. حالا اینجا دقیقا چه خبره؟ باید ببینیم تو ادامه این پادکست چی میشنویم. آیا اینجا آیات اضافی داریم یا چیزی کم داریم؟ خب البته که هیچ کدوم. شماره گذاری آیات فقط مربوط به تقسیم سوره به آیات هست، پس در واقع فقط یه شماره است. محتوای خود سوره دقیقا یکیه. ساده ترین مثال تو این مورد هم تعداد آیات سوره اخلاص هست یا همون سوره قل هو الله که بین افراد مختلف به شکلهای متفاوتی تقسیم بندی میشه و در بعضی جاها 5 تا میشه و بعضی جاهای دیگه میگن 4 تا، ولی محتوای سوره یکیه. یه سری ها لم یلد و لم یولد رو یکی حساب میکنن در صورتی که یه سری های دیگه لم یلد رو یک آیه و لم یولد رو یک آیه جدا حساب میکنن. پس این اختلاف هرچند که بی اهمیت نیست اما تأثیری روی محتوای قرآن نداره. حالا سوالی که باقی میمونه اینه که این اختلاف از کجا میاد؟ خب علما و دانشمندان اسلامی این پدیده رو به 2 شکل توضیح میدن. اول اینکه این اختلاف در شمارش آیات باید با تفاوت‌های دیگه‌ای که جزء وحی هستن مقایسه بشه. شمارش آیات هم همین جوره، به دلیل اینکه عده‌ای حروف مقطعه رو یه آیه شمردن ولی برخی دیگه حروف مقطعه رو یه آیه مستقل به حساب نیاوردن. این همین اختلاف تو کلمات دیگه‌ای مثل و نجم و زها و العصر که ابتدای سوره هاشون اومدن هم هست. خیلی ها همین یک کلمه رو یه آیه مستقل میدونن و بعضی ها هم یه آیه نمیدونن. در مورد این تقسیم بندی و اختلاف ها یکی از دلایل دیگش اینه که صحابه چطور تلاوت پیامبر رو در برخی سوره ها درک کردن. یعنی این موضوعی که الان دارم میگم توضیح دومه برای اینکه چرا ما همچین اختلافی داریم در تعداد. حالا این یعنی چی؟ خب یه قول معروفی هست و اونم اینه که پیامبر در انتهای هر آیه توقف میکرد. بر اساس همین صحابه میتونستن بفهمن که هر آیه کجا تموم میشه و کجا شروع میشه. به همین خاطر در بعضی سوره ها هیچ تفاوتی از نظر تعداد آیه ها یا جایگاهشون وجود نداره. این طوری بود که تو بعضی موارد پیامبر جاهای خاصی متوقف میشد و تو جاهای دیگه همون سوره تو موقعیت های متفاوتی ادامه میداد. به همین خاطر صحابه‌ای که توقف رو شنیده بودن این رو به عنوان آیه جدا فهمیدن، در حالی که کسایی که پیوستگی رو شنیده بودن این رو به عنوان آیه جدا در نظر نمی گرفتن. یعنی رسول خدا برای آگاه کردن مردم به تمام شدن آیه در انتهای آیه توقف میکرد، ولی گاهی به علت پیوستگی مطلب اون دو رو به همدیگه وصل میکرد و بدون وقف ادامه میداد. در نتیجه این توهم تو مردم به وجود می اومد که این وصل علامت انقطاع و تمام شدن آیه نیست. این باعث شد که تفاوت‌های پیش بیاد. ما همینطور می‌بینیم که این موضوع تو بعضی آیات که به لحاظ قواعد زبانی به آیات بعدی مربوط میشن هم اتفاق میفته، که نشون میده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چطور این کار رو انجام میداد. این اختلاف نظر در فهم خوانش پیامبر باعث به وجود اومدن تعدد روایات و نظرهای مختلف شد و هر فرقه و گروهی بر حسب روایاتی که تو نظر اونها بر دیگر روایات روشن داشت عدد خاصی رو ذکر کردن، تا اینکه همین اختلاف روایات باعث به وجود اومدن عددهای مختلف مکی، مدنی، کوفی، بصری و شامی در شمار آیات قرآن شد. اما به نظر میرسه از بین این قولهای مختلف صحیح ترین عدد عدد کوفی باشه، یعنی عدد 6236 آیه که یک سند عالی داره و از حضرت علی علیه السلام گرفته شده. حالا که دو توضیح برای این پدیده توی قرآن دیدیم، کدوم یک از این دو نظر درست تره؟ خب لزومی نداره که یکی از این دو درست باشه. این تفاوت به نحوه خوانش پیامبر برمیگرده. این مدل خوانش طبیعیه و پیامبر هم میخواست همینطور به صحابه آموزش بده. ولی یک چیز مشخصه، اونم اینه که صحابه بر اساس دریافت و برداشتشون از نحوه خوانش پیامبر دریافت متفاوتی از تقسیم بندی و شروع و پایان آیات داشتن. مثلا آیات خیلی بلندی توی قرآن هست که پیامبر نمیتونست توی نفس بگه. اینجا مشخصه که صحابه به دلیل پیوستگی موضوعی جملات یا همون آیه ها وقف ها یا مکس های احتمالی پیامبر رو نادیده گرفتند و اون رو به یه آیه محاسبه کردند. وقتی میگیم اختلافی در آیات قرآن وجود داره، منظورمون از اختلاف همین جنس اختلافه، یعنی منظورمون این چیزه که اختلافایی که در مورد ببینید صحبت ها یا متن های به جا مونده از دیگر بزرگان یا ادیبان و نظری پردازان هم داریم به همین شکله، یعنی اینکه هر کسی یک جوری یک درکی داره، ولی حالا این چه برسه به متنی که از 1400 سال پیش گفته شده. این اختلافات فقط مربوط به شمارش و تقسیم آیات هست در قرآن و هیچ خللی در معنا و محتوا به وجود نیاورده. این آیات در کتاب مسطوری جای دارد و این آیات جز کتاب مسطوری جای دارد. این کتاب به حقیقت غیر قابل شکست است. هرگز حوادث گذشته و امروز و آینده نمیتواند راه ورود باطل را در آن باز کند. کتابی فرخنده به تو فرو فرستادیم تا در آیات آن تدبر کنی و خردمندان از آن پند گیرند. ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم. این کتابی است پربرکت، آنچه را پیش از آن آمده را تصدیق می کند. ای اهل کتاب، پیامبر ما که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می کردیم روشن می سازد، به سوی شما آمد و از بسیاری از آنان که فعلاً افشای آن مصلحت نیست صرف نظر می نماید. آری، از طرف خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. سری پادکست های کتاب رو دنبال کنید تا بیشتر با حقایق و معجزات این معجزه کلامی آشنا بشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید، یا حتی اگه شبهه‌ای شنیدید و یا از شگفتی که کمتر در مورد این کتاب شنیده شده برای ما بفرستید تا در مورد اون صحبت کنیم. من یاسر نظیفی گیلوان هستم و ممنونم که این پادکست رو شنیدید. در ماه قرآن شما رو به صاحب این کتاب می‌سپارم. خدا نگهدار.